خواهیم خواند. رأس ساعت 24 آغاز میکنیم با یک غزل از حضرت مولانا، هم قرار هست خیلی پرشور آغاز کنیم، امیدواریم شما هم با ما همراه باشید. باری برنامه پیش روی ما سفرنامه خانی نام داره که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع یک سفر شنیداری که امیدوارم به اون خوش بگذرم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکانهای دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
با سلام، من علیرضا فرغانی هستم، عکاس. امیدوارم که تا اینجا راوی خوبی برای شما بوده باشم و تصویر خوبی از سیستان و بلوچستان براتون روایت کرده باشم. تو قسمت قبلی در مورد سفرمون به درک و اتفاقاتی که افتاد صحبت کردم و صحبتام تا اونجایی ادامه پیدا کرد که ما با ناخدا حسین راهی دریا شدیم. تجربه فیتوپلانکتون ها رو براتون گفتم. در ادامه میخوام براتون از چیزی تعریف کنم که برای من به شخصه هنوز که هنوزه مثل خوابه، مثل رویاست و تعریف کردنش برام همون حس و حال خوبی رو داره که انگار همون لحظه تجربه کردم. وقتی با ناخدا حسین توی قایق نشسته بودیم واقعا تجربه بی‌نظیری بود، به خاطری که تو دل تاریکی شب ما داشتیم به عمق دریا می‌رفتیم، عمق 15-16 کیلومتری که هیچ موقع من تجربهشو نداشتم. کمی دریا زده شده بودیم هممون، من و دوستانم، و با کمی سرگیجه و حالت تهوع داشتیم لذت می بردیم از شرایطی که هست و واقعا خوشحال بودیم. تقریبا یک رو 20 دقیقه‌ای که ما توی دریا رفتیم از اون شوق و ذوق اولیه ما کم شد و ما مشغول استراحت شدیم تا برسیم به اون نقطه‌ای که ناخدا حسین مد نظرش بود برای ماهیگیری. تو همون حال خودمون بودیم و سرامون پایین بود، داشتیم کمی استراحت میکردیم که ناخدا حسین گفت بچه ها دریا رو ببینید، ببینید که چجوریه. و وقتی ما سرمون رو آوردیم بالا با تصویری مواجه شدیم که واقعا امکان پذیر نیستش. من هنوز که هنوز میگم اون رویاست، اون شب رویا بود و من داشتم خواب میدیدم و تو خوابم دوستانم هم همراه هم بودن. وقتی سر بلند کردیم دریا رو دیدیم که کاملا روشن شده با نور سبز و تا چشم کار میکنه روشنی و سبزی و انگار که کل دریا رو با ریسه های چراغونی پوشونده بودن و کفوش دریا در واقع ریسه های نور بود، اما ریسه نور نبود، خواب هم نبود، رویا هم نبود، نور سبزی بود که کل دریا رو پوشونده بود. با تعجب و با بهت کامل از ناخدا پرسیدیم که این چیه؟ این چه چیز عجیبیه که ما داریم میبینیم؟ مگه میشه واقعا همچین چیزی؟ و ناخدا حسین گفت این تجربه تقریبا هر شب منه توی پاییز و زمستون که برای ماهیگیری میام و من هر شب این صحنه رو میبینم و این نور، نور چشم ماهی های کوچیکیه که تو گله های چند میلیونی توی دریا حرکت میکنن و چشمشون فسفوری هست، باعث روشنی دریا میشه.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
من خودم در مواجهه اول با این صحنه خیلی تلاش کردم که دوربینم رو دست بگیرم، عکاسی کنم و عکس خوبی داشته باشم، اما یه لحظه گفتم که این تلاش بیهودهیه به خاطر اینکه من اونجا بودم که فقط اون تصویر رو ببینم و ازش لذت ببرم و لذت ببرم و این لذت رو برای همیشه تا آخرین روزی که زنده هستم توی ذهنم ثبت کنم. اینکه عکسی ازش گرفته بشه یا نه خیلی برای من با اینکه من عکاس هستم مهم نبود اون لحظه، چون عظمت این تصویر، عظمت اون صحنه برای من انقدر زیاد بود که مبهوت بودم، مبهوت این زیبایی، مبهوت این عجیبی، مبهوت این چیزی که واقعا اغراق نیست و نمیخوام چیزی خارجی از واقعیت بگم، ولی هیچ کلامی و هیچ نوشته‌ای نمیتونه توصیف کنه اون تجربه‌ای که من و دوستانم اون شب داشتیم. اینکه در دل تاریکی دریا ما با صحنه مواجه بشیم که کل دریا مثل روز روشن شده و میدرخشه و درخششش بی نظیره، تجربه نیستش که فکر میکنم برای هر کسی بتونه اتفاق بیفته. تو قسمت‌های قبلم گفتم فکر کنم خدا منو دوست داشته و داره که برای من همچین فرصت تجربه کردن از این دست رو به وجود آورده و میدونم من از معدود آدم‌هایی هستم در بین حدود 8 میلیارد نفر جمعیت این کره خاکی که تونستم همچین تجربه‌ای داشته باشم. این تجربه برای من ماحصل‌های بسیار خوبی داشت. اینکه خودم رو اونقدری که قبلا جدی می‌گرفتم جدی نگیرم و فکر نکنم که من مرکز ثقل هستی هستم و کوچکتر از اونم که توی این عالم بین باحالی، میگم باحال چون واقعا هیچ کلمه صمیمیتری از این نمیتونم استفاده کنم، تو این عالم ببین باحالی نقطه بیشتر نیستم و فقط و فقط باید تلاش کنم ببینم، تجربه کنم و بشنوم. امیدوارم که این تجربه و تجربه های از این دست رو همتون داشته باشید و امیدوارم شما هم مثل من جز اون معدود آدم هایی باشید که میتونه همچین صحنه هایی رو ببینه و بعدش شاکر خداوند و حال خوبی باشه که داره. امیدوارم که راوی خوبی بوده باشم تا اینجا براتون و در قسمت‌های بعدی از بخش‌های دیگه سفر براتون میگم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
امیدوارم که از شنیدن برنامه های رادیو فرهنگ در بخش شبانگاهی که از ساعت 22 آغاز کردیم لذت برده باشید و همچنان هم با ما همراه بمانید. برنامه بعدی ما رویای کاغذی نام داره که کارس از گروه کتاب رادیو فرهنگ، قرار هست به مدت 14 دقیقه و 26 ثانیه گوش کنیم. باز میگردیم، به استقبال برنامه زنده چهارباخ خواهیم رفت که در اونجا کنار شما هستیم، سرشار از شعر و موسیقی و ترانه و ترنم. رأس ساعت 24 در برنامه زنده چهارباخ با شماییم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان شبانه رادیو فرهنگ. امشب در رویای کاغذی آخرین کتاب مجموعه آرمان آریان را با هم ورق می‌زنیم. کتاب کابوس باغ سیاه. روان من از نیم تاریکی و ظلمت آکنده است و نور شمع‌های ما هرگز برای روشن کردن آن و این همه دیوار و سنگ کافی نبوده است. شاید همین است که خوابهایم همیشه هولناک و کابوسوارند و من تا کنون از روز زاده شدن از مادر 14 سال تمام است که هرگز رویا ندیدم. خوابهایم تاریک و مخوفند و بیداریم همچون همیشه ناخوش و بی‌قوت. حالا هم که دم صبح است با وحشت از کابوسی دیگر بیرون جستم. مثل چند بار پیشتر کنار گوشم با آن غریب ترین صدا زمزمه کرد: کتاب که با تو نبود. صدایش مثل همیشه به طرز هولناکی چروک بود، انگار که از داخل غاری سرشار از چرک و تاول بیرون می زد. نمی فهمیدم چه می گوید، اما خوب به یاد می آوردم که بارها این سؤال احمقانه را از من کرده. با وحشت کوشیدم جوابش را بدهم و فریاد بزنم که نمی فهمم منظورش چیست، که ناگهان سرش را عقب کشید و صدای نفسهایش دور و دورتر شد. چشم باز کردم، هیچ کس نبود و تنها صبح ابری دیگری در باغ ما آغاز شده بود. آن که دیده بودم همان بود که همیشه بود و همیشه خودش بود، با همان شمایل و همان حرکات مرموز و احتیاطی که همیشه در اتاق من با خودش داشت. او هر شب به شکلی در ذهن من حاضر می شد و بعد بی آنکه صورتش را دیده باشم گم و ناپدید می شد. چنان واقعی و نزدیک به من بود که شک نداشتم یا در اتاق من و باغ ما یا دست کم در خوابهایم موجودی واقعی است که برای خودش زندگی می کنه و شبها به سراغ من می آید. اما هرگز در نور روز یا واقعیت اتاقها او را ندیده بودم. هیچ آزاری نداشت جز همین که می آمد و می رفت بی آن که بدانم کیست یا چه می خواهد. نه رنگش دگرگون می شد، نه حرفی می زد. حسم از بودنش اشتباه نبود، اما چاره جزی نداشتم که باور کنم کابوس دیگری دیدم و بس. در رویای کاغذی امشب داستان کابوس باغ سیاه از مجموعه آرمان آریان را با هم مرور می‌کنیم. قطعه زیبای حلقه ها اثری از گروه موسیقی سیمپلی تری را با هم می شنویم. از باغ همیشه صدای کلاغ می آید. لانه هایشان بالای درخت های خشکیده سپیدار است و گروه گروه آن بالاها میچرخند. دیوار مستطیلی باغ ما چهار ضلع گلی و بلند دارد. در بعضی جاها کمی ریخته و بد ترکیب و سردستی بازسازی شده و در برخی نقطه ها هنوز قطور و قبراق ما را در بر گرفته. این دیوارها خیلی قدیمی هستند. نمیدانم از چه وقت آنجایند، اما پدر میگوید دست کم پدر بزرگ پدر بزرگ او هم توی همین دیوارها زندگی میکرده. شاید هم چند پدر بزرگ قبل از همه آنها. از قیافه دیوارها پیداست که باز هم قدیمی ترند. باغ ما یک در دارد اما انگار که ندارد. مادر میگوید که در زنگ زده شمال باغ را نما که بسیار پیشتر ساکنان باغ مسدود کرده و قل و زنجیر زدن تا نه هیچ کس بیاید و نه برود. راستی هم که ما نیازی به خروج از باغ نداریم، اینجا همه چیز هست. برای تابستان میوه ها و غذاهای خوب و برای زمستان انبار سوخت، غذا، آرامش، امنیت. حتی گوشه انبارمان یک حفره کوچک و کم عمق هست که پدر به راحتی از آن روغن سیاه و بدبویی به نام نفت را بیرون می‌کشد و خانه ما را در زمستان‌ها گرم و مطبوع می‌کند. ما به راستی در باغمان همه چیز داریم و مادر راست میگوید که نیازی به بیرون رفتن از آن نیست. البته او گاهی در احتیاطکاری‌هایش کمی افراط می‌کند. مثلا همین چند روز پیش پدرم را وادار کرد هر چه بطری شیشه‌ای خالی در زیر زمین داشتیم بشکند و بعد خودش بالا رفت و آنها را تیز تیز روی کنگره خشتی دیوارها کار گذاشت. مادر میگوید پدرم سرگیجه دارد و بی تردید از آن بالا خواهد افتاد. با سر و گردن شکسته. برای همین هم هیچ وقت اجازه نمیدهد پدر بالای نردبان برود. همیشه کارهای تو ارتفاع را خودش گردن میگیرد. حالا شبها از لای این شیشه های تیز باد تند که میگذرد صدای ناله کفتار در میآید. من تا به حال ناله کفتار نشنیدم، اما آنجور که در کتاب ها خواندم باید همانجور باشد. مادر میگوید در عوض دیگر هیچ دزد راهزن قاتلی نمیتواند از روی دیوار ما بگذرد و پا به باغ بگذارد. آخر یک بار مادرم با چشمهای خودش توی تاریکی دید که یک مرد روی دیوارهای شرقی باغ راه میرود. صبح فردای همان روز بود که دیوارها را با شیشه مسلح کرد. می گفت آن مرد روی دیوارها می چرخیده تا اوضاع را بررسی کند و برود و با دوستانش بیاید. آن وقت باغمان را غارت کنند. یکی دو روز بعد روی یکی از دیوارها قطره‌های درشت خون پیدا کردیم. مادر گفت که پیداست خون همانها بوده که آمدند و زخمی فرار کردند. طوری گفت که بفهمیم از درایت اوست که ما تا به حال زنده مانده ایم. اما برادرم آن شب به من گفت که خودش دیده شب قبل مادرمان به لانه مرغ‌ها رفته و چاقوهایش را هم برده است. عجیب بود که فردایش هم برایمان جوجه کباب کرد و خوردیم و خوش گذشت. در رویای کاغذی امشب داستان کابوس باغ سیاه از مجموعه آرمان آریان را با هم مرور کردیم. از اینکه امشب هم در رویای کاغذی همگام ما بودید خوشحالیم. شب شما پر از دلخواسته ها و رویاهای شیرین.